بخش دوم، روش‌های اساسی تجزیه و تحلیل نگرانی. فصل چهارم، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات ناشی از نگرانی. 6 خادم وفادار نزد خود دارم که هرچه می دانم از آنهاست. نامشان چه و چرا و چه وقت و چگونه و کجا و چه کسی است. رودیار کیپلینگ. آیا فرمول جادوی ویلیس کاریر که در فصل دوم بخش اول مطرح شد قادر است تمام مشکلات ناشی از نگرانی را حل کند؟ البته که نه. پس پاسخ چیست؟ پاسخ این است که باید خود را به 3 اصل تجزیه و تحلیل مشکلات مجهز کنیم تا بتوانیم با انواع نگرانی ها به مقابله برخیزیم. این 3 اصل عبارتند از شناخت حقایق، تجزیه و تحلیل حقایق، تصمیم گیری و بعد اقدام به عمل. ارسطو این اصول را آموزش داد و آنها را به کار گرفت. من و شما نیز اگر بخواهیم بر مشکلات ناراحت کننده مان که آسایش را از ما سلب کردن غلبه کنیم، باید این اصول را به کار گیریم. ابتدا اصل اول را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از شناخت حقایق. چرا شناخت حقایق از اهمیت زیادی برخوردار است؟ چون قبل از شناخت حقایق هر کوششی برای حل مشکلمان بیفایده خواهد بود. بدون درک حقایق مانند کلافی سردرگم خواهیم شد. فکر می کنید این نظر شخصی من است؟ خیر. مرحوم هربرت هاکز، معاون دانشگاه کلمبیا، قریب 22 سال چنین نظر و عقیده ای داشت. او به 200,000 دانشجو کمک کرد تا مشکل نگرانیشان را حل کنند. به من گفت نیمی از نگرانی های دنیا گریبان اشخاصی را می گیرد که می کوشند قبل از شناخت مشکلشان تصمیماتی در رفع آن بگیرند و اقدام به عمل کنند. به عنوان مثال اگر مشکلی داشته باشم که قرار است ساعت 3 سه‌شنبه دیگر با آن مواجه شوم، هیچگاه قبل از فرارسیدن موعد مقرر تصمیم نمیگیرم و وارد عمل نمیشوم و طی زمان باقی مانده فکرم را روی تمام عواملی که در ارتباط با آن مشکل است متمرکز میکنم. نگران نمیشوم، مشکلم را بزرگ نمیکنم، از خواب و خوراکم کم نمیکنم، فقط فکرم را بر روی حقایقی که در ارتباط با آن مشکل وجود دارند متمرکز می کنم و وقتی سه‌شنبه موعود از راه می رسد، اگر موفق شده باشم تمامی مسائل را سبک و سنگین کنم، آن مشکل خود به خود رفع می شود. از هاکز پرسیدم آیا حرفهایت به این معنی است که نگرانی را به کلی از خود دور کرده ای؟ پاسخ داد بله، به جرأت می توانم بگویم که نگرانی در زندگی من جایی ندارد. من پی بردم که اگر انسان وقتش را غیر مغرضانه و به طریقی مثبت صرف شناخت حقایق کند که در رابطه با مشکلش وجود دارند، نگرانی هایش به واسطه شناختی که پیدا می کند از بین می روند. بگذارید بار دیگر این جمله را تکرار کنم که اگر انسان وقتش را غیر مغرضانه و به طریقی مثبت صرف شناخت حقایقی کند که در رابطه با مشکلش وجود دارد، نگرانی هایش به واسطه شناختی که پیدا می کند از بین می روند. و اما اکثر ما چه می کنیم؟ اگر فکر خود را درگیر مشکلات کنیم، همچون سگی شکاری می مانیم که در جستجوی شکاری خیالی است و شکارهای واقعی را نمی بیند. توماس ادیسون با جدیت تمام گفت هیچ وسیله‌ای پیدا نمی شود که انسان بتواند برای گریز از رنج تفکر به آن پناه ببرد. ما فقط به دنبال حقایقی هستیم که بر کارهایمان مهر تایید می زنند، یعنی حقایقی که با افکار و نظریات ما هماهنگند. آندر مورو میگوید هر آنچه با آرزوها و تمنیات شخصیمان همخوان باشد به نظرمان حقیقی است و واقعی میآید و هر آنچه خلاف میلمان باشد خشممان را برمیانگیزد. با این تفاصیل نباید متعجب شویم که یافتن پاسخ مشکلات ما کار دشواری است. اگر فرض کنیم 2 به علاوه 2 مساوی 5 است، برای حل مسائل بسیار ساده کتاب ریاضی اول دبستان دچار مشکل می شویم. افراد بیشماری که معتقدند 2 به علاوه 2 مساوی 5 یا شاید 500 می شود، زندگیشان را به جهنمی تبدیل می کنند. چه کاری از دست ما ساخته است؟ باید احساساتمان را از منطق جدا کنیم و بنا به قول هاکز باید به طریق غیر مغرضانه و مثبت به حقایق بنگریم. هنگام نگرانی این کار ساده نیست. وقتی نگران هستیم، احساسات ما به غلیان در می‌آیند. هنگامی که می‌کوشم جهت غلبه بر مشکلات به طریق مثبت و غیر مغرضانه به حقایق پی ببرم، از 2 روش زیر استفاده می‌کنم و به نتیجه می‌رسم. 1. هنگامی که میکوشم به حقایق دست یابم، وانمود میکنم این اطلاعات را برای دیگران جمع‌آوری میکنم نه خودم. این امر یاری هم میدهد نسبت به شواهد موجود دیدی غیر مغرضانه و بی‌طرفانه داشته باشم و یاری هم میدهد احساساتم را کنار بگذارم. 2. هنگامی که میکوشم در مورد مشکلاتی که نگرانم میکنند به حقایق دستیابم، وانمود میکنم وکیلی هستم که میخواهد مدارکی محکمه پسند برای موکلش به دست آورد. به عبارتی سعی میکنم تمام شواهدی را که بر علیه من وجود دارند جمع‌آوری کنم، تمام شواهدی که به رویاهایم آسیب میرسانند و تمام شواهدی که نمیخواهم با آنها روبرو شوم. سپس هر دو جنبه قضیه را روی کاغذ میآورم و معمولا میتوانم به این ترتیب به حقیقت دست یابم. قصد من این است که مطلبی را به شما بگویم. در واقع من، شما، انیشتاین و رئیس دیوان عالی کشور هیچ یک قادر نیستیم بدون آگاهی از حقایق تصمیمی اوغلایی برای رفع مشکلمان بگیریم. توماس ادیسون به این امر واقف بود. پس از مرگش 2500 یادداشت از خود بر جای گذاشت که همگی حاکی از مشکلاتی بودند که با آنها مواجه بود. گفتیم اصل شماره یک برای حل مشکلات عبارتند از شناخت حقایق. بیایید کاری را انجام دهیم که حاکز انجام میداد. ابتدا باید غیر مغرضانه و بیطرفانه به کسب حقایق بپردازیم و سپس در حل مشکلاتمان بکوشیم. البته کسب حقایق زمانی سودمند است که آنها را تجزیه تحلیل و تفسیر کنیم. من به این نتیجه رسیدم که اگر حقایق مربوط به مشکلات ما را روی کاغذ بیاوریم، بهتر میتوانیم به تجزیه و تحلیل بپردازیم. در حقیقت نوشتن حقایق یاریمان می‌دهد بتوانیم به تصمیمات ارزنده‌ای دست یابیم. چارلز کترینگ می‌گوید وقتی بتوان مشکلی را به خوبی تشریح کرد، نیمی از آن حل شده است. چینی‌ها می‌گویند ارزش یک تصویر بیشتر از 10,000 کلمه است. اینک می‌خواهم زندگی مردی را برایتان تعریف کنم که حق مطلب را کاملاً ادا خواهد کرد. سالهاست از آشناییم با مردی به نام گیدن لیچفیلد میگذرد. او یکی از موفق ترین تجار آمریکایی در خاور دور است. آقای لیچفیلد در سال 1942 در چین اقامت داشت. در این سال ژاپنی ها به شانگهای حمله کردند. اینک این داستان را از زبان خود او برایتان نقل می کنم که وقتی در منزلم میهمان بود برایم تعریف کرد. از حمله ژاپنی ها به پرل هاربر مدت زیادی نگذشته بود که به طرف شانگهای به حرکت درآمدند. در آن زمان من در شانگهای مدیر شرکت بیمه عمره آسیا بودم. ژاپن ماموری ارتشی برای رسیدگی به حساب‌های ما فرستاد. این مامور در اصل دریا سالار بود و به من توصیه کردند برای رسیدگی به دارایی‌های شرکت با او همکاری کنم. هیچ چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. یا باید همکاری می‌کردم و یا راه دوم را برمی‌گزیدم و راه دوم تن دادن به مرگ بود. باید کاری را که خواسته بودند انجام دادن، چون چاره دیگری نداشتم. تنها کاری که کردم این بود که یکی از ارقام 750,000 دلاری را در فهرستی که به دریا سالار دادم وارد نکردم. بهانه‌ام این بود که این رقم مربوط به یکی از مؤسسات ما در هنگ کنگ است و ربطی به دارایی‌های شانگهای ندارد. اما می ترسیدم، چون ممکن بود ژاپنی‌ها بفهمند و در آن صورت بود که مرا زنده زنده در آب جوش می‌انداختند. وقتی ژاپنی‌ها به این مسئله پی بردند، من در دفترم نبودم و رئیس حسابداری شرکت در آنجا حضور داشت. به من گفت دریا سالار از شدت عصبانیت به خود پیچید و مرا شیاد و خائن خطاب کرد. از نظر آنها من به دولت ژاپن خیانت کرده بودم و جای تردید نبود که مرا به زندان بریج هاوس می‌انداختند. بریج هاوس شکنجهگاه ژاپنی ها بود. چند تن از دوستانم قبل از اعزام به آن زندان خودکشی کرده بودند. دوستان دیگری هم داشتم که فقط 10 روز زیر شکنجه ها و بازپرسی های آنها دوام آورده بودند. بدون شک من را هم به زندان بریج هاوس میفرستادند. میدانید چه کار کردم؟ یک شنبه بعد از ظهر از این موضوع مطلع شدم. بعد از شنیدنش وحشت زده میشدم و اگر از روش مؤثر حل مشکلات مطلع نبودم، دچار وحشت و ترس زیادی میشدم. سالها بود که هرگاه نگران مطلبی می شدم سراغ ماشین تحریرم می رفتم. دو سوال زیر را تایپ می کردم و پاسخ آنها را می دادم. دلیل نگرانیم چیست؟ چه کاری از دستم ساخته است؟ در ابتدا پاسخ این سوالات را روی کاغذ نمی آوردم. اما سالها پیش این عادتم را کنار گذاشتم و دریافتن نوشتن توام سوال و جواب فکرم را به کار می اندازد. آن روز بعد از ظهر هم یک راست به اتاقم در شانگهای رفتم و با ماشین تحریرم تایپ کردم. 1. نگرانیم به خاطر چیست؟ می ترسیدم که فردا صبح مرا به زندان بریش هاوس ببرند. سپس سوال دوم را تایپ کردم. 2. چه کاری از دستم ساخته است؟ ساعت‌ها فکر کردم و سرانجام به 4 راه حل و نتایج حاصل از آنها رسیدم. الف، می توانستم برای دریا سالار ژاپنی توضیح بدهم، اما او به انگلیسی تسلط کامل نداشت. اگر از مترجمی می‌خواستم این کار را برایم انجام دهد، ممکن بود باز هم از دستم عصبانی شود و این کار برایم عاقبتی جز مرگ به همراه نداشت، چون او مردی ظالم بود و احتمالاً بدون گوش دادن به حرفایم مرا به بریج هاوس می‌فرستاد. ب. می توانستم اقدام به فرار کنم. این کار غیر ممکن بود. اگر اقدام به فرار می کردم، به احتمال زیاد دستگیرم می کردن و تیرباران می شدم. جیم. می توانستم در اتاقم بمانم و فردا صبح به شرکت نروم. اگر این کار را می کردم، دریاسالار مشکوک می شد و احتمالا سربازانش را می فرستاد و بدون اینکه شانسی برای توضیح داشته باشم، مرا به بریش هاوس می بردند. دال. می توانستم دوشنبه صبح مثل هر روز به شرکت بروم. شاید دریاسالار به دلیل مشغله زیاد ماجرای من را از یاد برده بود. حتی اگر به یادش می افتاد، شاید عصبانیتش نسبت به من فروکش کرده بود و آزارم نمی داد. حتی اگر می خواست مسئله را پیش بکشد، فرصت داشتم ماجرا را برایش توضیح بدهم. و به این ترتیب بود که تصمیم گرفتم دوشنبه صبح مانند روزهای دیگر به شرکت بروم و وانمود کنم اتفاقی رخ نداده است. به محض اینکه راه چهارم را انتخاب کردم، بلافاصله تسلی خاطر یافتم. هنگامی که صبح روز بعد به شرکت رفتم، دریاسالار ژاپنی نشسته بود و سیگاری دود می‌کرد. مانند همیشه نگاهم کرد و چیزی نگفت و شکر خدا 6 هفته بعد به توکیو بازگشت و نگرانی‌هایم خاتمه یافت. همیشه به خود میگویم علت نجات زندگیم این بود که آن روز بعد از ظهر نشستم و تمام اقداماتی را که میتوانستم انجام دهم به همراه نتایج آنها روی کاغذ آوردم و در آرامش تصمیم گیری کردم. اگر چنین نمی کردم، ممکن بود تصمیم نادرستی بگیرم. اگر مشکلم را تجزیه و تحلیل نمی کردم و تصمیم می گرفتم، آن روز بعد از ظهر از نگرانی دیوانه می شدم. آن شب نمی خوابیدم و روز بعد با قیافه نگران و آشفته به شرکت می رفتم و این موضوع ممکن بود زن دریاسالار ژاپنی را برانگیزد و عکس العمل نشان بدهد. تجربه بارها به من ثابت کرده است که نحوه رسیدگی به تصمیم در عکس تصمیم درست بسیار مؤثر است. دست نیافتن به هدفی ثابت و عدم توانایی در رفع بلا تکلیفی انسان را دچار اختلالات عصبی می کند و زندگی را همچون دوزخی می سازد. دریافتم که هرگاه به تصمیمی قطعی و مشخص می رسم، 50% نگرانی هایم از بین می رود. 40% نگرانی هایم هم معمولا هنگامی از بین می رود که تصمیم خود را به اجرا در می آوردم. به این ترتیب 90% از نگرانی هایم را با اجرای 4 مرحله زیر از بین می برم. 1. مطلبی را که نگرانم کرده است دقیقا می نویسم. 2. کاری را که می توانم در رابطه با آن انجام دهم می نویسم. 3. تصمیم نهاییم را می گیرم. 4. بلافاصله تصمیم خود را به مرحله اجرا در می آورم. در حال حاضر گلدن لی شیفت مدیریت یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه و امور مالی خاوردور را به عهده دارد. در حقیقت گلدن لی شیفیلد یکی از بزرگترین بازرگانان آمریکایی در آسیا محسوب می‌شود. او با صراحت به من گفت قسمت عمده‌ای از موفقیتش را مدیون روشی است که جهت تجزیه و تحلیل نگرانی به کار می‌برد. چرا این روش تا به این حد ممتاز و برجسته است؟ چون کارساز است و به طور مستقیم قلب مشکل را می شکافد و بر آن تمرکز دارد. به علاوه سومین است که می گوید کاری در رابطه با مشکلت انجام بده. مکمل آن است. اگر تصمیمات ما بدون عمل باشند، تمام تلاش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های من باد حواس و نیروی من به هدر می رود. ویلیام جیمز میگوید هنگامی که تصمیمی گرفته شد و بلافاصله به مرحله اجرا درآمد، تمام نگرانی هایی که ممکن است از عوابق آن به وجود آید از میان می رود. منظورش این است که هرگاه تصمیم دقیقی در مورد مشکلی گرفتید، آن را به مرحله اجرا درآورید. وقت خود را برای تجدید نظر برای آن هدر ندهید. تردید و نگرانی به دل راه ندهید و پیش بروید. اگر دچار تردید شوید، تردیدهای دیگر نیز به شما هجوم می آورند. به پشت سرتان نگاه نکنید. روزی از یکی از مدیران برجسته شرکت نفت اوکلاهوما سوال کردم چگونه تصمیم میگیرد. پاسخ داد من متوجه شدم که اگر بیش از حد روی موضوعی فکر کنم پیامدی جز سردرگمی و نگرانی نخواهد داشت. زمانی از راه میرسد که هر گونه مطالعه و تفکر در مورد مشکل ما ناراحت کننده خواهد شد و به ما آسیب میرساند و زمانی از راه میرسد که باید تصمیم بگیریم، آن را به مرحله اجرا درآوریم و به پشت سرمان نگاه نکنیم. برای یک بار هم که شده روش گلدن لیچی فیلد را برای غلبه بر یکی از مشکلاتتان به کار گیرید. برای این کار پاسخهای خود را زیر هر سوال بنویسید. سوال شماره 1. نگرانی ام به خاطر چیست؟ سوال شماره 2. چه کاری از دستم ساخته است؟ سوال شماره 3. کارهایی که می توانم در این رابطه انجام دهم چه هستند؟ سوال شماره 4. چه وقت وارد عمل شوم؟